امیدوارم نظرات شما به کار ما بیاد و ما رو در بهبود و پیشبرد برنامه ها یاری بکنه. با ما همراه باشید با دیگر برنامه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود. راهکار. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها آقایان، خوش آمدید به راهکار امروز 22 مهر ماه 1403 خورشیدی. با شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 19 با راهکار امروز یک شنبه. راهکار رو میتونید شنبه تا چهار شنبه از شبکه رادیوی اقتصاد همراهی بفرمایید. با افتخار با شما خواهیم بود. روز گذشته از منابع انسانی گفتیم و همونطور که پیشتر خدمتتون وعده دادیم، امروز یک شنبه و روز سه شنبه به سراغ آموزش بازار سرمایه خواهیم رفت. روز دوشنبه فردا از بازاریابی و فروش و تبلیغات خواهیم گفت و روز چهارشنبه از راه اندازی کسب و کار و چگونگی تبدیل ایده به کسب و کار براتون خواهیم گفت در راهکار. نمیدونم چقدر با برنامه راهکار آشنا هستید. این برنامه از هفته گذشته به نوعی برگرفته از برنامه‌ای که پیشتر به مدت یک سال روی آنتن شبکه رادیوی اقتصاد رفت تحت عنوان زنگ اقتصاد، گرفته شده با تغییرات خاصی که داره. بیشتر در برنامه زنگ اقتصاد در هر برنامه سه کلاس رو داشتیم، اما دیگر بنا رو بر این گذاشتیم که به سراغ مشاوره بریم در کنار تدریس و امروز بحث بازار سرمایه. علاوه بر دعوت از مهمان گرامی که در راستای موضوع برنامه که امروز حالا بازار سرمایه هست دعوت ما رو میپذیرند و در استودیو حضور پیدا میکنند، بخشایی رو تحت عنوان یک نکته بیشتر بدانیم رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در برنامه امروز راهکار که به سراغ بازار سرمایه رفتیم، بهره میبریم از مشاوره و تدریس مدرس این بازار، آقای دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمان عزیزمون در استودیو حضور دارن، آقای دکتر سید مصطفی صفاری، و برنامه امروز راهکار رو پیرامون آموزش بازار سرمایه با ایشون همراه خواهیم بود. آقای دکتر صفاری، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. خوش آمدید به راهکار رادیو اقتصاد.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خب این که متمرکز کردید تبریک میگیم بهتون که هم شنوندگان عزیز اون که علاقه داره به بورس یا بازاریابی تو هفته خودش گوش میده، اما خیلی خوشحال هستم که خدمتون هستم و انشالله برنامه خوبی داشته باشیم و شنوندگان عزیزم بهره ببرند.
درود بر شما. قطعا با حضور حضرت علی این اتفاق خواهد افتاد. بگم که پیشتر با آقای دکتر سید مصطفی صفاری سر کلاس‌های آموزش بازار سرمایه سر زنگ اقتصاد همراه بودیم، اما به صورت تلفنی بود و یک مبحث و محوری رو مشخص می‌کردن تا صحبت انجام می‌شد و به تقریبا جاهای خوبی می‌رسید، زنگ کلاس به صدا در می‌آمد، چرا که باید به دو کلاس دیگر هم می‌پرداختیم. اما الان زمان رو داریم، حدود 50 دقیقه 45 دقیقه با شما خواهیم بود و میتونیم مفصل پیرامون بازار سرمایه صحبت بکنیم. من بگم برای شنونده های عزیزمون همراهان با راهکار رادیو اقتصاد که هر سوال بورسی رو دارند، ابهامی رو دارند، نیاز به مشاوره دارند، مطرح بکنن، از تجربیات و مشورت آقای دکتر صفاری گرامی بهره مند خواهیم شد در این مدت زمانی که در خدمتشون هستیم در برنامه امروز راهکار. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 هست. از اینجا شروع بکنیم تا یک بخشی رو که صدای مردم و صحبتشون رو مطرح کردن تقدیم بشه. بحث دامنه نوسان این روزهای بازار سرمایه خیلی مورد سوال هست. هفته ها فکر میکنم 3 هفته 4 هفته آقای دکتر مثبت و منفی 1% بود و از روز گذشته مثبت و منفی 3% رو در پی گرفت. همین بحث دامنه نوسان رو یک مقدمه دربارش داشته باشیم تا بریم سراغ صحبت ها و گزارش مردم.
ببینید، بازار سرمایه دماسنج اقتصاده. هر شوک سیاسی و اقتصادی وارد هر اقتصادی بشه، یه سری شاخص داریم در اقتصاد به نام شاخص مقدم که نشون میدن چه اتفاقی. یکی از حساس ترین شاخص ها شاخص بورس هستش. مثل اینی که بدن شما وقتی تب میکنه دماسنج میذارن و تب شما رو میگیرن، یعنی یه ویروسی یا یه باکتری حمله کرده به بدن و گلوله سفید بسیج شدن و دارن باش میجنگن. بعد همین درجه تب شما هم داره این شاخص رو نشون میده که یه اتفاق داره تو مکانیزم اقتصاد و بدن شما میفته. شاخص بورس هم همینه. خب هم شوکای سیاسی هم شوکای اقتصادی در شاخص در اثر دارن. حالا یه نکته است، شاخص سیاسی معمولا کوتاه مدتن، یعنی مثلا همین اتفاقاتی که تو 2 هفته گذشته ما داشتیم، بالاخره هم بحث جنگ با لبنان، بحث پاسخ ایران، بحث موشکایی که به اسرائیل زد یا ممکن بود جواب بده، اثرگذاری شد. سیاسی حد اکثر اثر شد 10 روز بیشتر اثر نداره و اثر خودش میره. اما شوکای اقتصادی برعکس بلند مدتن، مثل تغییر نرخ بهره، مثل تغییر نرخ ارز، مثل تغییر مالیات ها، اینا شوکای بلند مدته که اتفاقا اثرش بیش از 1 سال در اقتصاد نشون میده و این دماسنج خودشو نشون میده. خب طبیعیه وقتی شوک سیاسی میاد تمام فعالین اقتصادی نمیتونن برداشت درستی یا اطلاعات کاملی از این شوک داشته باشن. در بعضی از بورس ها، مثلا 11 سپتامبر شما تو آمریکا وقتی اون اتفاق افتاد، 3 روز بورس نیویورک رو تعطیل کردن. در ایران ما سری قبل که آقای هنیه شهید کردن، متاسفانه بورس خیلی دیر انجام شد و همه ترسیده بودن، در صورتی که میدونیم اتفاق افتاد. ما در 2 روز شاهد منفی بیش از 6% 7% وضعی از سهام بودیم. این دفعه به درستی هیئت مدیره بورس تصمیم گرفت که سری دامنه نوسان رو 1% کنه محدود، تا این اثر شوک سیاسی خونسا بشه و همون هم شد. و میبینه از دیروز شنبه اینو بازدهیش 3% کردن. مطمئنن اگه بریم جلوتر که من پیش بینی میبینه که حتما تا 15 آبان اتفاق میفته، حتی دامنه نوسان رو باید بازتر کنه، همون به اضافه منفی 5% که قبلا بوده انجام بشه. اما این به خاطر این که بازار و در از سرمایه دارا ترسو هستن. شما وقتی صدای میاد سرمایه فرار میکنن. یکی از جایی که شما اگه زمین داشته باشی نمیتونی کار کنی، اما سهام داشته باشی فردا صبح میتونی تو سرفروشی چیکار کنی بذاری و یک شوک منفی. و چون اطلاع هم ندارن، یه دفعه اگه دامنه باز بود، یه دفعه میبینی ظرف 3 هفته طرف 20% ضرر میکرد، در صورت که اصلا چنین چیزی حقش نبود. و این ترسیه که از اتفاق سیاسی میفته. برای همین هم اگر ما بدونیم دماسنج اقتصاد هستش شاخص بورس، و کنترل این در زمانهایی که اتفاق خاصی میفته کار درستیه. به نظر من تصمیم درستی بود که انجام شد و الانم باز شدنش به نظر مرحله ای هستش که هرچی شوکه تموم بشه اثر شوکه سیاسی
بشه دامنه هم
دامنه بیشتر. ما در وقت حالت عادی داریم، مثلا شما تو بورس مالزی به اضافه منفی 30% داری، اما در بورس ما می‌بینیم یا صف خرید یا صف فروش و اینا راهکاره که انشالله مدیریت جدید بورس باید بذاره که پلی صف اصلا از بین
ببره
و بتونیم بازار کاملا متعادلی رو شاهد باشیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. این هم مقدمه ای که پیرامون بحث دامنه نوسان که توی پیامک های شما بود که چرا دامنه نوسان مدت ها 1% بوده و حالا به 3% رسیده، مقدمه رو بر این اساس قرار دادیم و از تجربه و راهنمایی آقای دکتر صفاری گرامی بهره مند شده. بریم در حالی که به ساعت 18:10 و 30 ثانیه رسیدیم بشنویم بحث گزارش مردم رو.
سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بازم رسیدیم به معامله گران بازار سرمایه و اینجا تالار معاملاتی در حالا کارگزاری های مختلف و یک آقایی که به نسبت حالا من احساس میکنم که خیلی سابقه داشته باشن تو بازار بورس. ببینیم حالا اشتباه حد زدم یا کمتر، ایشون با دستشون اشاره میکنن 5 ساله. آقا سلام علیکم.
سلام وقت بخیر.
خوبشم
خیلی قربان شما، مرسی.
من 5 ساله، من فکر کنم خیلی حرفه‌ای یا مدیری چیزی.
چه سرعت نباشه، اما 5 سال من سابقه دارم با اجازه حالا با سابقه ترای این صف.
و چی شد مالین تو این اوزه؟
اول کاری که کاملا اتفاقی بود.
کی پیشنهاد؟ رفیق.
یه همکلاسی داشتیم، بعد من بعد و خدمت سربازی نیاز به یک شغل ثابتی داشتم، به صورت موقت حالا یه جایی کار میکردم. این دوست بزرگوار تماس گرفت و گفتن که حالا بازار سرمایه یه آزمونی داره. منم که خب اهل مطالعه و آزمون دادن و اینا، به قبول شدم، در عرض 3 ماه قبول شدم آزمون معامله‌گری رو و رزومه فرستادم و عرض به اتفاقم حالا مشغول به کار شدم و الان در خدمتتونم.
خب میخوام بدونم که اولین باری که وارد بازار سرمایه شدین با چقدر وارد بازار سرمایه شدین؟
خیلی خیلی کم. من دقیقا یادم سال 98 بود، به پیشنهاد مدیر معاملات سابقم ایشون گفتن که همین الان باید بری کد بورسی رو بگیری. کد بورسی رو گرفتم و اون موقع فکر میکنم با 500 هزار تومان وارد شدم یا فکر کنم 300 هزار تومان وارد شدم.
بعد چی شد؟
بعد خوب بود، البته سال 98 خب همه در جریان هستیم، بازار خیلی خوب بود و غیر نرمال البته خوب بود، بعد سود خوبی هم داشتم. بعد اون موقع حالا
همچنان داری ادامه میدین یا نه؟
همین یک هفته، کمتر از یک هفته پیش نقد کردم، کاملش رو نقد کردم،
همه رو
بخوام منصفانه و حقیقت رو بگم خدمت شما و دوستان، بله همه‌ش رو نقد کردم.
خب الان تو این تالار معاملاتی پس چه میکنی؟
اومدم خب یه شرایط واقع بینانه تری رو از دوستان بپرسم که اصلا شرایط بورس به چه صورتی قرار پیش بره و ما کی میتونیم یه خیال راحتی به نسبت داشته باشه نسبت بازار که ببینیم میتونیم دوره مجددم وارد بشیم یا نه.
خب الان یه پیشنهادی بهتون میدم، ما داخل استودیومون و برنامه یه کارشناسی رو داریم به سوالات شما و مردم پاسخ میده. الان سوالی که دارید رو میتونید مطرح کنید و پاسخش رو دریافت کنید و بشنوید.
خیلی از سوالات تو ذهن خیلی از سهامداران بزرگوار هست.
پس اگر میخواین بپرسید یکی دو تا.
ولی خب من مهمترینشو، وقتتون زیاد نگیرم، پرحرفی نشه. سوال اینه که ما چطور میتونیم مطمئن باشیم که مثلا این سری اتفاقات افتاده پس دیگه ما خیالمون راحته این بازار سرمایه بر حسب تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی پیش میره؟
درسته. خب خیلی متشکرم. بریم داخل استودیو ببینیم که پاسخ این سوال جذاب البته چالشی چی هست. متشکرم. همچنان برای موج اف ام رادیو 98 همراه ما باشید.
شنیدیم صحبت این هموطن عزیز رو که میتونه سوال خیلی از شما عزیزان هم باشه. آقای دکتر صفاری اینطور گفتن، اینه عزیز که چطور میتونیم یا چه زمانی مطمئن بشیم که بازار سرمایه دیگه پس از این بر اساس انواع تحلیل هایی که مرسوم هست در شناسایی بررسی کردن و شناخت یافتن نسبت به بازار سرمایه قرار پیش بره؟
خب همطور که گفتم شاخص بورس دماسنج اقتصاد، پس اقتصاد کلان خیلی مهم هستش روش. خب مدیریت جدید آقای دکتر همتی وقتی اومدن مدیر جدید سازمان بورس معرفی کنن دکتر سیدی رو، چند تا وعده دادن، اینی که آقا متغیر کلان با من، متغیر بازارم با دکتر سیدی. به عبارت متغیر کلان چیه؟ ما یه دانشمند به نام آقای جان مینارد کینز میگه بازار پول و بازار سرمایه دو رقیب همن، دو کفی ترازو هستن. افراد وقتی پسنداز میکنن، چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی، میخواد پولشو بذاره یه جا، میمونه کدوم بازار بذاره، ببره تو بازار سهام و بورس یا ببره تو بانک و اوراق قرضه بذاره. طبیعیه که اونجا میگه نرخ بهره اصلی ترین عاملی هست که کجا بیشتر سودش میدن. انسان عقلایی میره دنبال سود بیشتر. واقعیت اینه که متاسفانه ما در این 4 سالی که رد شدیم، یعنی از مرداد سال 99 تا الان، فقط شاهد افزایش نرخ بهره بودیم و قولی که دادن که نرخ بهره کاهش پیدا کنه، اما فعلا حرف بوده. و اینی که چرا بازار سری حالش خوب نشده، یکی از دلایلش اینه که هنوز نرخ بهره سر جاش. همین امروز نزدیک 39,000 میلیارد، هفته پیش 10,000 میلیارد، نزدیک 60,000 میلیارد اوراق داره میفروشه دولت در از فرابورس، که اگر نرخش رو نگاه کنین میگین نرخ سالانش در از 33% و نرخ در از سادش بگیرید 39%. یعنی شما اگر نگاه کنید میبینید که پی بی ای 3 داره به یک سرمایه گذاری بدون ریسک داره پرداخت میشه. حالا ما پی بی ای بهترین حالت حدود 5-5.5 هستش تو بورس. بعد همینم یه رقیبی به نام بازار پول اومده و بازار سامو خراب کرده. و بورس ما چرا حال خوب نمیشه؟ یکی از دلایلش این متغیر اقتصاد کلان به نام نرخ بهره است که تا اینو درست نکنن حال بازار خوب نمیشه. دومین عاملی که اثرپذیر، متاسفانه ما در این 4 سال شاهد بودیم که دولت کسی بودجهشو با افزایش هزینه های در از شرکت های بورسی سعی میکرد عوارض به صادرات، افزایش قیمت گاز، قیمت برق، حامل های انرژی، همه اینا رو شما نگاه کنید میبینید شرکت های حتی صادر کننده ما پارسال به زیان رسیدن. یعنی شرکتی که باید صادرات داشته باشه همه سود باشه به زیان رسیدن. چرا؟ چون که از این وقت تکلیفی میگفتن نرخ ارز باید 28,500 بفروشید. و این باعث شده بود که بیشترین فشار باز به سود شرکت ها، یعنی به ضرر شرکت بورسی بشه. سومین بس اقتصاد دستوری بود، یعنی آقا قیمت رو باید به این قیمت بفروشیم، ما کار نداریم قیمت تمام شده چی هستش. میبینید دخالت هایی که تو بازار در از بورس کالا میکردم تو قیمت گذاری، همه اینا متاسفانه در این چند سال ضد سرمایه گذاری و سود بود. برای همینم هم سود شرکت ها به شدت اومده پایین. یعنی از حاشیه سود ما بعضا تا 36% هم پتروشیما داشتیم، الان متوسط حاشیه سود رسیده زیر 12%. و یعنی این نشون میده که جدا برای اینکه یک رقیب به نام بازار پول درست کردیم به نام اوراق، از این ورم آوردیم یه بلایی سر سهام شرکت آوردیم که سودشون اومده پایین. به عبارت وقتی ما میگیم پی بی ای یا قیمت به سود، وقتی سود کاهش پیدا کنه و در از میبینی پی بی ای بازار هی داره چیه افزایش پیدا میکنه. خب اینا یک مقوله هست، جدا برای این که گرچه به نظر من به اشتباه اومدن معاملات الگوریتمی هم راه انداختن تو این شرایط برای کنترل بازار، و عملا بعضی از کارگزار ما دیدیم باعث شدن که ترس سهامدار جزء بشه. یعنی هم تو مکانیزم عمق بازار خیلی کمه، فری فلوت سهام خیلی پایینه. درست معاملات الگوریتمی در تمام بازارهای دنیا هست، اما شما وقتی نگاه میکنید مثلا بورس نیویورک، ارزش بازار بورس نیویورک به ارزش معاملات میده هر فصل یه بار میچرخه. یعنی در یک سال 4 بار کل سهام داره چه جا به جا میشه، اما وقتی به بورس ما میرسی ببینی این اتفاق نمیفته و سهامداری عمده و ما فروشنده نیستن، بعضا 10% 15% فیرفلوت داره. حالا بیان تو این زمینه دوباره الگوریتم هم بذارن، طبیعیه که سهامدار جز یواش یواش میترسن، در صورتی که تو سهام معمولا میگن افق سرمایه‌گذاری باید بالای یک سال باشه، الان افق یک روزه شده، یعنی طرف سود میکنه تا بعضی میفروشه. چرا؟ چون میدید یه الگوریتمی هست بله. که کارمزد کمتر هم میده و رقیب این سهامدار چیه؟ جز هست. و این به نظر من تو مکانیزم ها، هم مکانیزم داخل بازار یه اتفاق افتاد، جدا برای اینکه حالا اینسایدر اینفورمیشن اردیبهشت پارسال نگاه کنید یه مصوبه شد بازار کنفیکشن شد،
مثلا من توی برنامه
شما صحبت کردم که آقا این تصمیم بالاتر بود و باعث شد که بسیار از سهامدارا ضرر کنن و شاخه از 2,500,000 برسه به زیر 2,000,000. ببینید اینا اعتماد از بین میبره، اعتماد برگردوندن
سخت است.
آره، مثل این که شکارچی یک پرنده رو شکار میکنه، اما کل پرنده ها دیگه چیه؟ فرار میکنن. و از دوباره و زمان بگذره که بیان یواش یواش بشینن و بشینن تو این بازار. نکته ای که کلیدی هستش، ما باید نرخ وارده درست کنیم. حتی برای دکتر امتی و بانک مرکزی که داره اوراق میفروشه، اگر قرار است نرخ رو بیاره 24%، بهتر رو 24% اوراق بفروشه، نه رو 33%، نه روی ساده 39%. عملا این داره نشون میده، سیگنال میده که آقا من درسته زبانن میگم بورس، اما رسما دارم میگم پولاتونو بدید
به سمت
که
بانک ها بورا.
به سمت بازار پول بردن.
بله.
دوم، البته یه بحث نرخ ارز واقعا دستشون درد نکنه،
نزدیک
دارن نزدیک میکنن. بله. اما خدا دکتر امتی امروز مصاحبه کرده، الان بانک مرکزی مخالفه که اینو با بازار آزاد نزدیک کنیم. در صورت خودش تجربه 1400 شو میگفت که آقا ما نزدیک کردم، خیلی هم خوب بود. تنها عاملی که یکم مثبت هستش، الان شرکت‌های صادرات محور ما رو یکم نفسش رو بالا آورده و خوب شده، این سوده بوده. اما هنوز اقتصاد دستوری کامل چیه حل نشده. ببینید، ما بحران‌های سیاسی میاد و میره و خیلی اثرپذیر نیست، هر اتفاق بیفته، اما ما سیاست اقتصادی از الان شما تو بودجه داریم، بودجه 1404 داریم میبندیم. خب دکتر سیدی جلسه گذاشتم هفته پیش، رئیس سازمان برنامه بودجه پول معاملی رو آوردن که زنگ هفته سرمایه‌گذار زدن و گفتن خدا نکرده تو بودجه چیزی نذارید که دوباره مثل پارسال انجام شه، مثل اون معافیت مالیاتی بورس رو که حذف کرده بودن که آقا اشخاص تا 50 میلیارد و شرکت حقوقی تا 500 میلیارد بیشتر از این سود کنن، معافیتاشون باطله و بعد مالیات بدن. و اصلا
خودش یه عاملی بودش که
اصلا یه رکود وحشتناکی پارسال چیه، همین مصوبه جبران بشه که آقای دکتر عشقی خودشون میکش که بالاخره این بند چیکار کنه،
حذف
کنه. ببینید، ما باید قبول کنیم که الان عمده مردم ایران به واسطه سام عدالت
درگیر بازار سرمایه شدن دیگه،
و اینطور نیست که فکر کنی یه عده خاصی هم. نه، همه مردم هم. شما اگه به ترکیب رو نگاه کنید، صندوق بازنشستگی، سام عدالت، شما اگه نگاه کنید ببینید همه درگیرن. شما وقتی میای مثلا فلان شرکت پتروشیمی سودش از بین میبری، مجبوری از این وقت به شرکت مثلا تامین اجتماعی که سام داره مجبوری پول بیشتر بده که به بازنشستهاش بده. یعنی نمیدونم چه اشتباه بزرگی میکردن که برعکس عمل میکردن. تو تمام دنیا ما دو تا رویکرد داریم، یکی بانک محور، یکی سرمایه محور. بانک محور ها میگن سعی میکنن پولا بیاد تو بانک و من هیئت مدیره بانک رو تعیین میکنم، میگن پولا به کی بده.
خوب.
سرمایه محور برعکس، میگن پولا بیاد تو بازار سرمایه و هر سهامی که سودآوره از طریق واسطه‌گرا برن سرمایه گذاری کنن.
بسیاره.
به نظر میرسه ما باید مکانیزم از بانک محوری به سرمایه محوری تبدیل کنیم که بازار ما خوب بشه،
بره به سمت بازار سرمایه و سهام و مواردی که اشاره داشتین در رأس اون بحث نرخ بهره مشخص بشه. متشکرم از شما آقای دکتر صفاری گرامی. شما هم میتونید اگر نیاز به مشاوره دارین و مواردی از این دست در ارتباط با بازار سرمایه پرسش شما هست، پیامک بکنید به 30,000,36,37. متشکرم از دوستانی که با ما همراه شدن در این حدود 24 دقیقه که از برنامه میگذره. آقای رضایی با ما همراه هستن، درود بر شما که ما رو میشنوید و گفتن که درباره صندوق درآمد ثابت صحبت کنید و بفرمایید سرمایه گذاری در بانک بهتر هست یا در این صندوق ها، و علت رو هم بگن. آقای دکتر صفاری گرامی، آقای سام فرجزاده از تهران شنونده ما هستن، پیامک ارسال کردن به 30,036,37 و همینطور عربعلی مهری از زرندیه پرندک هم گفتن سر کلاس های راهکار حاضرم. حسین آقای تورنگ هم با ما همراه هستن، درباره حقوق کسی که فعالیت میکنه در بازار سرمایه، کسی که کد بورسی دریافت کرده گفتن صحبت بکنیم. چشم، صحبت میکنیم. بحث بورس کالا رو هم خانم نیلوفر از داراب شنونده ما هستن رو گفتن بهش بپردازیم. چشم، شاید اصلا توی بخش بعدی که گزارش یکی از هموطنان پخش میشه به همین مورد پرداخته باشن و اون موقع آقای دکتر صفاری پاسخگوی شما خواهند بود. 30,036,37 در اختیارتون هست تا حوالی ساعت 19. و اما بریم به سراغ یک نکته بیشتر بدانیم.
به موضوعات روانشناسی برمیگرده و 20% بقیهش، حالا میخواد تکنیکال باشه یا بنیادی باشه، در مجموع 20% بقیهش به روش تحلیل فرد برمیگرده. ممکنه فردی با داشتن اطلاعات متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی توی بازار، ولی با تسلط روانی به خودش بتونه درآمد خوبی رو کسب بکنه، و برعکس یه شخص دیگه یک سیستم معاملاتی بسیار عالی و تحلیل بسیار فوق‌العاده‌ای داشته باشه، ولی به دلیل عدم کنترل روانی لازم روی خودش در نهایت بازنده بازار باشه. یه معامله‌گر موفق به تجربه میدونه که توی یک دوره زمانی کوتاه ممکنه که تعداد معاملات زیاندهش بیشتر از معاملات سودآورش باشه، ولی مدیریت مناسب سرمایه و تعیین واقع گرایانه استاپلاس یا نقطه توقف برای مدیریت ریسکا، اونو میاد از گرفتاری های بزرگ، از ضررای بزرگ دور نگه میداره و بهش اطمینانو میده که در مسیر طولانی معاملگری پیش روش در مجموع به سود خوبی خواهد رسید. مدیریت سرمایه از دو بخش اساسی، یعنی مدیریت ریسک و مدیریت روانی تشکیل میشه. مدیریت ریسک خودش از فاکتورهای روانی سرچشمه میگیره که معامله‌گر باید به موقع و به صورت صحیح اون رو حتی قبل از پرداختن به بحث مدیریت ریسک درک کنه. محک خوردن واقعی توانایی ها تنها با معاملات واقعی و تو بازار واقعی تحت فشار روانی امکان پذیره. به همین خاطر همیشه سعی بکنید که در بازار واقعی ترید بکنید. بررسی بکنید که چه چیزی محرک ضرر و زیان شماه، چجوری اون پوزیشن معاملاتی خودتون رو مدیریت کردین، آیا این معامله شما معامله موفقی بوده و سود بردین و به چه علت بوده، آیا زیان دیدید و به چه علت بوده. پاسخهای خودتون رو حتما بنویسید و قبل از انجام معامله بعدی به اونها مراجعه بکنید تا بتونید حتی الامکان اشتباهات قبل رو تکرار نکنید.
کرم با ما همراه هستین و یک نکته بیشتر بدانیم رو هم همراهی کردیم. صدای سرکار خانم مهناز سلطانی رو شنیدیم، تحلیلگر بازار سرمایه که با ما بودن در این بخش. خب متشکرم، با ما همراه هستین، پیامک های خودتون رو ارسال میکنین. آقای جعفری از تهران هم پرسیدن چرا بازار رو دو طرفه نمی کنید، این هم پرسش ایشون هست و بخشی که مطرح کردن در ارتباط با آنچه که گفته شد در بخش اول. صدای هموطنمون رو شنیدیم، جناب آقای دکتر صفاری گرامی، که چطور میتونیم مطمئن بشیم بازار سرمایه دیگه پس از این یا زمانش رسیده بر اساس تحلیل ها پیش خواهد رفت. فکر میکنین یکی از راه ها این باشه که بریم به سراغ بحث حالاش حضرت علی دو بخش رو فرمودین، بازار پول، بازار سرمایه، شاید ذیل بازار سرمایه بشه بحث سبدگردان.